به 1371 هجری شمسی استفاده می شد. پس از سقوط دولت کمونیستی و با به قدرت رسیدن مجاهدان، سرود ملی افغانستان مجدداً تغییر کرد. سرود ملی افغانستان در زمان حکومت مجاهدان به زبان فارسی بود که شعر آن را داوود فارانی سروده بود. قلعه اسلام، قلب آسیا، جاودان آزاد، خاک آریا، زادگاه قهرمانان بزرگ، سنگر رزمنده مردان خدا، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، تیغ ایمانش به میدان جهاد، بند استبداد را از هم گسست، ملت آزاده افغانستان در جهان زنجیر محکومان شکست، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. قانون اساسی جدید افغانستان که در سال 2004 میلادی توسط لوی جرگه به تصویب رسید، حکم می نماید که سرود ملی باید به زبان پشتو باشد. همین طور در قانون اساسی آمده است که ضمن نام بردن ملیت‌های بزرگ افغانستان، باید الله اکبر نیز در سرود ملی جدید گنجانده شود. تصنیف سرود ملی جدید افغانستان توسط عبدالباری جهانی سروده شده و آهنگ آن را ببرک وسا ساخته و در ماه می سال 2006 میلادی سرود ملی جدید ثبت شد. خوانندگان آن عبدالوهاب مددی، صادق فطرت ناشناس، حسین آرمان و تعدادی هنرمند جوان دیگر هستند. اصل متن این سرود به زبان پشتو سروده شده است که در آن اسامی برخی از اقوام ساکن در افغانستان مانند بلوچ‌ها، ازبک‌ها، پشتون‌ها، هزاره‌ها، ترکمن‌ها، تاجیک‌ها، عرب‌ها، پامیری‌ها و غیره ذکر شده است. بخشی از ترجمه فارسی این سرود چنین است: این کشور افغانستان است، این عزت هر افغان است، میهن صلح، جایگاه شمشیر، هر فرزندش قهرمان است. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند خوب و مهربان. با سلام و صلوات بر حضرت ختم المرسلین محمد مصطفی و عترت پاک و مطهرش. سلام دوستان ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دریم. امیدواریم در هر جا که هستید در امان خداوند متعال باشید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم که با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری همراه ما باشید. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم امروز در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه ها. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 دقیقه برنامه گزارش ویژه پخش می شود. بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40 دقیقه تقدیمتان می شود. در ساعت 1:50 دقیقه علاقمندان برنامه گلچین موسیقی این برنامه را خواهند شنید. دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:20 دقیقه به وقت افغانستان پخش می شود. در ساعت 2:35 دقیقه به وقت افغانستان برنامه زربان را خواهید شنید. بعد از آن در ساعت 3 به وقت افغانستان برنامه داستان‌های تمثیلی را خواهید شنید. در ساعت 3:15 می توانید برنامه انعکاس را بشنوید. در ساعت 3:50 برنامه آیا می دانید پخش می شود و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 5 همکارانم در برنامه زنده روی موج جوانی این برنامه را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 6:45 ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می شود. افغانستان در هفته‌ای که گذشت در ساعت 7 پخش می شود و علاقمندان برنامه پند پیران این برنامه را در ساعت 7:15 خواهند شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به سمع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:19:54 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم برنامه هایی را که همکارانم تهیه کردند و انشاءالله تقدیم شما عزیزان خواهد شد مورد توجه، عنایت و رضایت شما عزیزان قرار بگیرد. دعوت میکنیم همراه ما باشید تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های بین‌المللی. آغاز دور دوم مذاکرات دولت افغانستان و طالبان. و انفجار تروریستی در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 جدی 1356 مردم قم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری نوشت که ایران عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد. این خبرگزاری دولتی افسود آیت الله خامنه‌ای گفتند که مسئله بازگشت یا عدم بازگشت آمریکا نیست، مسئله برداشته شدن تحریم‌های یک جانبه آن است. خبرگزاری رویترز نیز به فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد بازگشت آمریکا به برجام اشاره کرد و در ادامه نوشت که حضرت آیت الله خامنه ای روز جمعه دولت ایران را از واردات واکسین کرونا از آمریکا و انگلیس منع کردند. رسانه روسیه اسپوتنیک نیز مانند رویترز به اعلام ممنوعیت واردات واکسین های انگلیسی و آمریکایی کرونا پرداخت و نوشت که تهران در حال حاضر مشغول ساخت واکسن داخلی کووید 19 است. یورونیوز هم در انعکاس خبر بیانات رهبر معظم انقلاب با آن بخش که به واکسن کرونا و ممنوعیت ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی مربوط بود پرداخت. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس نیز در بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به دستور ایشان مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا توجه کرد و به نقل از ایشان نوشت که من واقعا به آنان یعنی آمریکا و انگلیس اعتماد ندارم. گاهی اوقات می‌خواهند واکسن را روی ملت‌های دیگر امتحان کنند. بیانات رهبر معظم انقلاب در سال روز قیام 19 جدی 1356 مردم قم در رسانه‌های عرب منطقه نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. از جمله شبکه‌های المیادین و الجزیره قطر برنامه‌های عادی خود را برای لحظاتی طولانی قطع کرده و به طور مستقیم بیانات رهبر معظم انقلاب را پخش کردند. از شرق الاوسط روزنامه عرب زبان فرامنطقوی چاپ لندن نیز با موضوع ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی پرداخت و این فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را برجسته کرد که اگر آمریکایی‌ها می‌توانستند واکسن تولید کنند، هم‌اکنون کشورشان شاهد این شکست فاحش در مبارزه با ویروس کرونا نبود. تحولات افغانستان. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان امروز شنبه در دوحه قطر آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح در پیامی اعلام کرد که درخواست مکرر برقراری آتش بس در افغانستان خواسته اساسی مردم است و هیئت مذاکره کننده این درخواست را در مذاکره با طالبان مطرح کرده است. در حال حاضر تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در قطر به سر می‌برد. دور اول مذاکرات صلح افغانستان در 12 سپتامبر برگزار و بعد از وقفه 20 روزه امروز دور دوم مذاکرات آغاز خواهد شد. دور دوم مذاکرات قطر با درخواست مکرر آتش بس و کاهش خشونت‌ها همراه شده است و کمیسیون حقوق بشر، ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه و سازمان ملل نیز همواره بر این موارد مهم تاکید کردند. طالبان نیز اعلام کرده است که موضوع آتش بس می‌تواند در مذاکرات جاری مطرح شود، اما هنوز آنها تصمیمی در این باره نگرفتند. شهر کابل پایتخت افغانستان بار دیگر هدف انفجار تروریستی قرار گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا، در کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت گرفت. کابلیان صبح امروز را نیز با انفجار آغاز نموده و در نقاط مختلف شهر کابل صدای آن به گوش رسید. آژیرهای میدان هوایی به صدا در آمده و امبولانس‌ها به حرکت در آمد. ساعت 7:30 صبح امروز در مربوطات ناحیه دهم فاز سوم شهرک آریان نزدیک وزارت امور داخله یک اراده واسطه نو پرادو هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان این رویداد را تایید نموده، گفت راننده این واسطه مجروح گردیده است. بیشتر در این مورد معلومات نداد. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. این انفجار در کابل پایتخت افغانستان در حال رخ داد که هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان گفتگوهای اساسیشان را روی آجندا امروز آغاز می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه ترکمنستان برای یک سفر دو روزه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان قرار است در این سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار و گفتگو کند. یکی از اهداف این سفر امضای چندین تفاهم‌نامه سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین کابل و اشخاباد است. 70 عضو طالبان در حمله غافلگیرانه نیروهای ارتش افغانستان در ولایت قندهار کشته شدند. به گزارش ایرنا، سازمان امنیت ملی افغانستان امروز در اطلاعیه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در عملیاتی در مناطق خاک‌تپه، چرخاب و خندق ولسوالی پنجبایی به مواضع طالبان حمله کردند. طبق این گزارش در این عملیات تعداد زیادی از افراد طالبان هم زخمی شدند که به ولسوالی سنگین ولایت هلمند برای درمان منتقل شدند. در این درگیری مقدار زیادی سلاح و مهمات طالبان توسط نیروهای ارتش افغانستان منهدم شد و این عملیات در ولسوالی پنجبایی قندهار همچنان ادامه دارد. با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در آیین رونمایی از این پایگاه گفت منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود:
منطق ما برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. آنچه که امروز در این مجموعه می‌بینید یکی از چندین تأسیسات نگهداری موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه است. شما پشت سر ما ستونی از این موشک ها و سیستم های پرتاب اونها رو ملاحظه میکنید. طول این ستون ها کیلومترها ادامه داره و تعداد زیادی از این مجموعه ها در نیروی دریایی سپاه وجود داره. الحمدلله نیروی دریایی سپاه به کفایت و بلوغ قدرت دست یافته. امروز موشک هایی که او در اختیار داره صدها کیلومتر برد دارند، دقت‌های اونها کامل شده، قدرت تخریب بالایی دارند، قدرت عبور از تجهیزات جنگ الکترون دشمن رو در اختیار دارند و نیروهای مستعد و جوان بیشماری این سیستم‌ها را آماده نگه می‌دارند تا اگر اراده‌ای در شیاطین، در مستکبران و در دشمنان ما وجود داشته باشه اون اراده ها رو در نطفه خفه کنند. الحمدلله پیشرفت های فناوری هم در کمیت تجهیزات ما و تعداد اونها و هم در رشد کیفیت این سامانه ها بسیار بسیار قابل قبول و مسیری بسیار اصولی رو طی می کنند. هم در سطح سامانه های اطلاعاتی کشف اهداف، سامانه‌های راداری کشف اهداف، هم در سیستم‌های جستجوگر و همینطور رهگیر و سامانه‌های راداری متصل به سیستم‌های موشکی پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده و الان موشک‌های ما در رده پیشرفت‌ترین موشک‌هایی است که در عرصه نبردهای ساحل به دریا، سطح به دریا و دریا به دریا در جهان وجود دارد.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های بین‌المللی. آغاز دور دوم مذاکرات دولت افغانستان و طالبان. و انفجار تروریستی در کابل. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با بخش تحلیلی هم ما را همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، همان گونه که اطلاع دارید، رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه تصمیم مجلس و اقدام دولت ایران برای کاهش بخش دیگری از تعهدات برجام کاملا درست و عقلانی است، گفتند که بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز گذشته در سخنانی تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام 19 جدی 1356 مردم قم با اشاره به آغاز غنی‌سازی 20% افزودند که جمهوری اسلامی هیچ اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، بلکه مطالبه منطقی ما رفع تحریم‌ها و بازگرداندن حق غصب شده ملت ایران است که این وظیفه آمریکا و اروپایی‌های دنبال‌رو آن است. ایشان تصریح کردند که اگر تحریم ها برداشته شد بازگشت آمریکا به برجام معنا می دهد. البته مسئله خسارت ها که جزو مطالبات ماست در مراحل بعدی دنبال خواهد شد، اما بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد. نظرات و دیدگاه های کارشناس برنامه آقای غفوری.
در تو بیانات رهبر معظم انقلاب که بخش عمده از اون در تو مسائل تحولات جهانی و مسئله برجام بودش، یک نکته اساسی مطرح است، اون هم این که جمهوری اسلامی ایران از این طرف حقوق هسته‌ای خودش همواره تاکید داشته و رهبری هم که اعلام کردن که حال اقدامی که دولت و مجلس انجام داد در کاهش تعهدات برجامی و غنی‌سازی 20% و انجام دادن بخشی از حقوق هسته‌ای ملت ایران هستش در برابر بدعهدی‌هایی که طرف مقابل داشته و اینکه وظیفه و تکلیف طرف‌های غربی چه اروپایی چه آمریکایی‌ها رفع تحریم‌ها هستش. در کنار این مسئله به حال نکته که در هفته‌های اخیر بسیار مطرح میشه بحث بازگشت آمریکا به برجام هست. اون رفتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن و اروپایی‌ها این هستش که برگشتن آمریکا به برجام رو دارن یک امتیاز به ایران معرفی می‌کنن و در ازای اون هم خواستار این شدن که به حال اصلاحاتی در برجام انجام بشه که نامحدود شدن تعلیقات هسته‌ای ایران، مسئله موشکی و مسئله منطقه‌ای رو مطرح می‌کنن و در صحبت‌های اونها بحث کردن تو لغو تحریم‌ها نیست. چیزی که رهبری به اون تاکید داره میشه به برگرفته از همون حقوقی هستش که در برجام برای ایران در نظر گرفته شده و اون لغو کامل تحریم‌ها هستش و رهبری هم به این مسئله تاکید داشتن که وظیفه اروپا و آمریکا این هستش که باید این تحریم‌ها برداشته شه و اینکه جمهوری اسلامی ایران عجله‌ای برای بازگشتن آمریکا به برجام نداره. برگرفته از این مسئله هستش که به هر حال از یک سو سیاست‌هایی که اروپا و آمریکا داشتن تا کنون بدعهدی بوده و عدم اجرای تعهداتشون بوده، به خاطر این برگشتن آمریکا نمیتونه دستاوردی برای جمهوری اسلامی با این شرط داشته باشه و نبودنش هم تفاوتی نمی‌کنه و میشه گفتش کارکردی برای جمهوری اسلامی نداره که بخواد اصراری به برگشتن آمریکاییش. و از طرف دیگه خروج آمریکایی ها از برجام این فرصت رو برای ایران ایجاد که با تکیه بر توان داخلی با تاکید بر داشته های درونی بخواد برای حل مشکلات گام برداره که نمونه بارز اون رو موفقیت های حاصل شده در مبارزه با کرونا میشه داشت و اینکه حتی جمهوری اسلامی تونست در جمع پیشگامان تهیه کننده و سازندگان واکسن کرونا قرار بگیره. و نکته دیگه این هست که رهبری جمله‌ای رو داشتن مبنی بر این که برگشتن آمریکایی‌ها بدون لغو تحریم به ضرر ایران هم میتونه باشه. این نکته بسیار مهمی هستش با توجه به اینکه سیاست آمریکایی‌ها و سیاستی که آقای بایدن و اطرافیانش اون تاکید دارن فشار هوشمندانه هستش با محوریت اجماع سازی، اینکه آمریکایی‌ها به برجام برگردن بدون اینکه بخواهن تحریم‌ها رو وقف کنن چند پیامد منفی میتونه داشته باشه. یکی این هستش که تکرار شرطی شدن بازار و اقتصاد ایران هست، همون چیزی که در دوره اوباما و در دوره ترامپ آمریکایی‌ها تلاش داشتن که اونو اجرا بکنن با مسئله مذاکره. برای مذاکره سعی کردن اقتصاد و بازار ایران رو شرطی بکنن به اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد، نتیجه برجام چه خواهد شد. یک نوع سکون بی‌دلیل رو در بازار ایران ایجاد کنم و نوعی خود تحریمی رو بخوام به ایران تحمیل بکنم و این روندی هستش که آمریکایی ها باز هم با بازگشت بدون لغو تحریم به برجام به دنبال اون هستن، در عین اینکه به دنبال دو قطبی کردن ایران بین موافقان و مخالفان برجام و اینها خواهند بود و میشه گفت این دو تا ضرری هستش. و نکته مهمتر این هستش که آمریکایی ها سیاست اجماع سازی رو دارن، برگشتن اونها به برجام بدون لغو تحریم ها استمرار سیاست اجماع سازی هستش که اروپایی ها و آمریکایی ها به دنبالش هستن، اینکه میتونه زمینه ساز تشدید فشارهای میشه گفتش آمریکایی ها و حامیان اونها بشه و حتی اینکه آمریکایی در سازمان ملل به دنبال اجماع سازی علیه بشه. به خاطر همین هستش که رهبری تاکید دارن که حتما باید لغو تحریم ها به عنوان وظیفه و تکلیف، نه به عنوان یک لطف، اینکه اروپایی ها و آمریکایی ها تلاش دارن تا برگشتن آمریکایی ها رو یک لطف و یک امتیاز به ایران معرفی کنن، رهبری کاملا این رو رد میکنه و تاکید داره تکلیف و وظیفه اروپا و آمریکا این هستش که باید تحریم ها لغو بشه و در غیر این صورت هیچ معنایی برای ادامه روند به حال اون مسئله برجام و اهمیتی هم نداره که آمریکایی‌ها بخوام به برجام بازگردن یا باز نگردن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اوضاع در هم ریخته بت بزرگ استکبار نیز افزودند افتضاح انتخاباتی، حقوق بشری که هر چند روز یک سیاه پوست قربانی آن می شود، برملا شدن ماهیت ارزش های ادعای امریکا که موجب تمسخر دنیا حتی دوستان امریکا شده، اقتصاد فلج و ده ها میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان نشان دهنده اوضاع نابسامان امریکاست که البته عجیب نیست، اما عجیب این است که عده هنوز آرزو و قبلهشان امریکاست.
ببینید چیزی که ما در امریکا شاهدش هستیم به حال بحث بحران اقتصادی، ناتوانی آمریکایی ها در مبارزه با کرونا، چون که رهبر انقلاب هم تاکید داشتن که ایشون به هیچ عنوان اجازه ورود واکسن از آمریکا، خرید واکسن و ورود واکسن از آمریکا و انگلیس رو نمیدن، چون اگر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها واقعا توانایی ساخت واکسن رو داشتن که خودشون مداوا می‌کردن بیمارانش رو و این همه تلفات اونها بالا نبودش. ناتوانی در برابر کرونا و میشه گفتش تلفات بالاشون یکی از اون که اون چالش‌ها و رسوایی‌های آمریکا هست و بعد اقتصادی هم که به هر حال برای دنیا آشکار شده. نابسامی همون نکته مهمترش وضعیت دموکراسی و حقوق بشره آمریکا هست. سرکوب هایی که در طی ماه های اخیر علیه معترضان به نجات پرستی ساختاری حاکم بر آمریکا صورت گرفته بخشی از این مسئله بود، اما اقداماتی که در روزهای اخیر انجام شده، حملاتی که به کنگره آمریکا انجام شده و سرکوب هایی که در کنگره علیه معترضان انجام شده، خودش نمودی از اون فروپاشی و اون ریختن هیمنه دموکراسی ادعای آمریکا هست. نکته قابل توجهی هستش که آقای بایدن در صحبت‌های خودش عنوان می‌کنه که هواداران ترامپ تروریست داخلی هستند و مسئولیت این نابسامانی‌ها با آقای ترامپ هستش. این گونه واکنش‌ها بیانگر این هستش که ساختار حاکمیتی آمریکا برخلاف اون ادعایی که خودش رو برگرفته از یک دموکراسی می‌دونه، برگرفته از ماهیت تروریستی هستش و صحبت‌های بایدن در رابطه با خشونت هایی که انجام شده و اعتراضاتی که در روزهای اخیر انجام شده، خودش ماهیت تروریست پروری آمریکایی ها رو نشون میده و اینکه به هر حال اخیرا هم عراق اعلام کرده که به دنبال مجازات ترامپ به جرم ترور فرماندهان مقاومت هستی. میشه گفت الان دولت آمریکا در وضعیتی قرار گرفته باید تکلیف خودش رو مشخص بکنه، دولت جدید آمریکا، که اگر بخواهد حمایت از ترامپ و عاملان این ترور داشته باشه، ادامه همون حمایت از تروریست هست و اینکه دولت جدید آمریکا هم همون ماهیت تروریستی داره و اون ادعایی که ما برآمده از دموکراسی هستیم دوباره زیر سوال خواهد رفت. و در این صورت به حال نمیشه با وضعیت آمریکا چه در عرصه داخلی چه در عرصه بیرونی برگرفته از این حقیقت هستش که دموکراسی ادعایی آمریکا، حقوق بشر آمریکایی صرفاً یک نقاب بر چهره لیبرال سرمایه‌داری آمریکایی بوده و تحولاتی که در دوره انتخابات آمریکا تا به امروز انجام شده، هم ماهیت تروریستی آمریکا رو بیشتر مشخص کرده، هم ساختار نجات پرست حاکم بر آمریکا و اینکه به هر حال در آمریکا حقی برای اعتراض مردمی قائل نیستن و اون دموکراسی که آمریکایی‌ها داشته باشن صرفا یک بلوف هستش، چون که اعتراض به نتیجه انتخابات در سایر کشورها رو مشروع میدن، اما وقتی به عرصه داخلی آمریکا میرسه اونها رو تروریست معرفی میکنن، اونها رو اشی عنوان میکنن و حق خودشون رو سرکوب معترضین عنوان میکنن.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین معنا و منطق حضور منطقوی ایران را تقویت دوستان و طرفداران جمهوری اسلامی خواندند و گفتند که حضور جمهوری اسلامی در منطقه ثبات آفرین و موجب رفع بی‌ثباتی است، همچنان که در سوریه و عراق این واقعیت را همه دیدند. بنابراین این حضور قطعی است و باید وجود داشته باشد و خواهد داشت.
نکته که در تو حضور منطقه ایران مطرح هستش، ما دو نکته رو باید داشته باشیم. یک بحث مسئله تروریست و نابسامانی های تحمیلی هستش که به منطقه اهمیت گرفته. اون چیزی که جهانیان اذعان دارن حضور جمهوری اسلامی ایران، حمایت هایی که از کشورهای منطقه داشته در برابر تروریست، زمینه ساز برقراری ثبات و امنیت در منطقه شده و عملکرد مثبت جمهوری اسلامی علیه تروریسم یکی از مؤلفه‌های مهم در تحقق ثبات و امنیت در منطقه است. و نکته دومی هستش که سیاست آمریکایی‌ها در منطقه سیاست میشه گفتش بحران مدیریت شده هست در ساختاری پایدار، و اینکه اونها به دنبال این هستن که بخوان نابسامانی‌ها در منطقه همچنان ادامه بشه، همونطوری که اوباما در رابطه با داعش عنوان می‌کنه که سیاست آمریکا در قبال داعش نه نابودی اون، بلکه مدیریت اون در چارچوب منافع آمریکایی هستش. آمریکایی‌ها اصل بی‌ثباتی در منطقه دارن، چه از افغانستان و پاکستان گرفته چه در قبال ایران سایر کشورهای منطقه از عراق و لبنان و سوریه و فلسطین گرفته. میشه گفت حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از این کشورها و کشورهای دوست و متحد خودش صورت میده، چه از افغانستان بگیریم تا سوریه و عراق و لبنان و فلسطین، زمین ساز مقابله با سیاست‌های بحران ساز آمریکا در منطقه خودش، و این خودش یک مؤلفه برای امنیت و ثبات منطقه هستش. به خاطر همین گفت حضور ایران در منطقه و خلاف ادعای غربی‌ها نه تنها دخالت نیست، بلکه مؤلفه‌ای مهم برای تحقق و ثبات پایدار در منطقه است و یک امر ضروری هست که جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویکرد همگرایی که به کشورهای منطقه داره و اینکه امنیت منطقه و امنیت خودش بده، یک امر ضروری هست و جمهوری اسلامی ایران حاضر کوتاه اومدن در برابر این مسئله نخواهد. و میشه گفت این پاسخ هستش به ادعای کشورهای غربی که ادعا میکنن برجام جدید رو باید بنویسن برای مقابله با حضور ایران در منطقه.
رهبر معظم انقلاب با یادآوری نمونه‌هایی از قدرت دفاعی امروز ایران، مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا در هم کوبیدن پایگاه عین الاسد، گفتند که دشمن در مقابل این واقعیت‌ها ناگزیر از قدرت و توانایی‌های دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور را ممنوع اعلام کردند و گفتند آمریکایی‌ها اگر توانسته بودند واکسن تولید کنند، این افتضای کرونایی در کشورشان به وجود نمی‌آمد که در یک روز حدود 4000 نفر تلفات داشته باشند، ضمن اینکه اساساً به آنها اعتماد نیست و گاهی این واکسن‌ها را برای آزمایش بر روی ملت هاست. برمیگردیم به تحولات افغانستان. معاون اول رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که تنها شرط دولت این کشور برای تامین صلح، انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که گروه طالبان برای منافع خارجی در این کشور می‌جنگند، و در ادامه تاکید کرد که دولت افغانستان برای تامین صلح در کشور یک شرط دارد و آن انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات است. با اتفاق نظرات و دیدگاه‌های سید محمد علی دانش، تحلیلگر مسائل افغانستان رو بشنوید.
در مورد این مذاکرات، همون قسمی که در دور اول مذاکرات پیش رفت، دور دوم هم هیچ گونه تغییر فکر نکنم به سیاست طالبان پیش آمده باشه و یا به سیاست افغانستان. خاطر اینکه در دیگه وزار در کل برای شما معلوم است، برای تمام مردم افغانستان هم مثل روز روشن است، به خاطر اینکه یک نوع سیاست بازی میشه. اینجا امریکا همون تعهد را که با طالبان داشت، موافقت نامه‌ای را که با طالبان انجام داد، و تمام فوکس و فشار طالبان به این است که موافقت نامه طالبان با امریکا را اصل نشان بتن و به مو اساس بخواهد پیش بره. بنابراین به نظر من امریکا به یک نحوی پای خود از این بازی کشید و خودش یک نوع نظاره‌گر است به این موضوع. یعنی نه، سیاست افغانستان دوام پیدا میکند. به دوره دوم هم اگر بخواهد حیات بره، شایدی هم به ماها طول بکشه این موضوع و به نتیجه فکر نکنم برسه، به خاطر از اینکه هیچ گونه نرمشی از گروه طالبان با مشاهده نمیرسه، به خاطر اینکه اصلا کوتاه نمیانده این مورد در مورد سیاست. اونا در کل دنبال صلح نیستن، طالبان دنبال ازی هستن که قدرت رو تقسیم بکنن، حتی به فکر یک حکومتی هستن که در قندار حکومت خود اعلان بکنن.
جناب آقای دانش، ادعای اعتقاد به این دارن که در تیم مذاکره کننده دولت افغانستان یک دو دستگی به وجود آمده، ادعای حامیان آقای عبدالله حسن و ادعای حامیان آقای غنی. حامیان آقای غنی خواهان ادغام طالبان در پیکره دولت هستند، اما حامیان دکتر عبدالله به این قضیه واکنش نشان دادن. شما چه نظر و تحلیل در این باره دارید؟
من فکر میکنم این تحلیل شما برعکس باید باشه، به خاطر از اینکه این تو یک نظر بنده که با وجود این حامیان دکتر حسن عبدالله طرفدار صلح هست، نظر شما رو من رد به این میکنم که حامیان دکتر اشرف غنی طرفدار یزی هست که به طالبا سهم نتن حکومت موقت ایجاد نشه و این حکومتی که فعلا وجود داره و این پافشاری بیشتر داره و یک مقدار این تیمی هم که از طرف دولت و قطر آزم شده، اینا یک مقدار اکثریت سمبولیک هستن، صلاحیت هم ندارن. اینا مذاکرات هم که تا امروز پیش میره مکمل سربسته است، معلومات دقیق جریان از جلسات وجود نداره، به یک نحوی هر کسی که سر بلند میکنه حذف میشد. یک مقدار شایعات هم وجود داره که یک دو نفر از اعضا حذف شدن، کسایی که میخواین که مصاحبه بکنن، میخواین گپ بزنن، نظر داشته باشه، اینا رو حذف میکنن. بیشتر تیم دکتر حسن اشرف غنی مخالف به این است که اصلا قدرت رو واگذار بکنه، چون طالبان تقسیم قدرت رو میخواهد، خواهان تشکیل حکومت موقت است و میخواهد که دولت فعلی که از چیز مکمل منحل اعلان شده، اصلا این دولت به عنوان دولت قبول ندارن گروه طالبان. به این خاطر اختلاف بین ارگ و طالبان بیشتر از این است که تا اختلاف بین حامیان دکتر حسن عبدالله با طالبان باشه.
به نظر شما دلیل طولانی شدن گفتگوها چی است؟
دلیل طولانی شدن گفتگوها اصلا اراده وجود نداره برای صلح. یک نوع بازی است. فقط امریکا میخواد نظارگر باشه، یک نوع خود بکشه و به نحوی باز اینمی گروه طالبان رو با این مردم در بنوازه و این حکومت رو تسلیم طالبان بکنه. یک چیز است. اراده برای صلح وجود نداره. یک نوع معاملات امریکا با طالبان انجام داده، ممکن که حتی معامله و این باشه که همین حکومت رو تسلیم طالبان بکنه. به این خاطر من فکر نمی کنم که اصلا مذاکره به نتیجه برسه.
در حال حاضر یک بحثی مطرح شده مبنی بر استقرار دولت موقت. فکر میکنید که در داخل افغانستان این قضیه با موافقت چه کسانی انجام خواهد شد و آثارش چی هست برای مردم افغانستان؟
خود دولت موقت فکر که شروعش به این است که از نظام از هم بپاشه. یک از اهداف طالبان و امریکا همی است که اول نظام از هم بپاشه، بعد طالبان ادغام بشه به دولت حکومت موقت و او خدماتی که برای 20 سال اینجا زحمت کشیده شده ای خدمات مکمل از بین بره، اردوی ما از بین بره، پلیس ما از بین بره، امنیت ما از بین بره، یک دو هرج و مرج ایجاد شده که مجبور شده که باز دوباره طالبان ارکان حکومت به دست بگیرند. و طرفدار حکومت موقت کسانی هستند که طرفدار امریکا و سیاست‌های امریکا هستند. به نحوی به این مدتی که امریکا اینجا حضور پیدا کرد و مقدار ضرر و زیانی دید، به نحوی به موافقه به این رسیده که شما با ما کار نداشته باشید، ما با شما کار نداریم.
عزیزان شنونده، نظرات و دیدگاه های آقای دانش تحلیلگر مسائل افغانستان را شنیدید. به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش. خب دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. دعوت میکنم که اینک برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در سالروز حماسه مهم و تاریخ ساز 19 جدی بیانات مهمی درباره تحولات روزهای اخیر آمریکا، شرط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام، حضور منطقوی و توان دفاعی ایران بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی در سالروز حماسه 19 جدی مردم قم این قیام را حرکتی ضد آمریکایی دانستند و تاکید کردند
در واقع قیام 19 دی رو می توان اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب آورد. این اولین تبری بود که به وسیله مردم قم به بت بزرگ آمریکا زده شد. بعد از اون هم ادامه پیدا کرد. به شما امروز وضع آمریکا رو مشاهده میکنید، وضع و حال بت بزرگ رو امروز شما میبینید. این دموکراسیشونه، این افتضاح انتخاباتیشونه، این حقوق بشرشونه. حقوق بشر که هر چند ساعت یک بار یا حداقل چند روز یک بار یک سیاه‌پوست رو بدون دلیل، بدون جرم تو خیابان میخوشن و تعقیب هم نمیشود کشنده و قاتل. این ارزش هاشونه که هم دایی میگن ارزش های آمریکایی، ارزش های آمریکایی. امروز این ارزش ها مایه مسخره همه دنیا شده، حتی دوستانشون اونها رو مسخره میکنن. این هم اقتصاد فلجشونه. اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلجه.
این روزها برخی کشورهای اروپایی همزمان با تغییر قدرت در قصر سفید برای حفظ برجام بدون توجه به اصل اساسی لغو کامل تحریم‌ها از مذاکره درباره حضور منطقوی و توان دفاعی ایران سخن می‌گویند. در همین زمینه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند نظام جمهوری اسلامی موظف است طوری رفتار کند که دوستانش و طرفدارانش در منطقه تقویت شوند و اساساً حضور منطقوی ایران ثبات آفرین است.
ثابت شده که حضور جمهوری اسلامی موجب برداشته شدن موجبات بی‌ثباتی است. مسئله داعش در عراق، مسائل گوناگون در سوریه و امثال اینها که حالا این جزئیات رو نمی‌خوایم ما عرض کنیم. اینها رو کسانی که دست در کارن می‌دانند. بنابراین این حضور منطقی قطعی است، بایستی وجود داشته باشه و وجود خواهد داشت.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیاناتشان آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم، تصمیم مجلس و اقدام دولت ایران برای کاهش بخش دیگری از تعهدات برجام را کاملا درست و عقلانی دانستند و افزودند بدون رفع تحریم‌ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد. ایشان تصریح کردند اگر تحریم‌ها برداشته شد بازگشت آمریکا به برجام معنا می‌دهد. در رابطه با این موضوع بشنویم تحلیل محترم قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی را.
اینکه آمریکایی‌ها به برجام برگردن بدون اینکه بخواهن تحریم‌ها رو وقف کنن چند پیامد منفی میتونه داشته باشه. یکی این هستش که تکرار شرطی شدن بازار و اقتصاد ایران هست، همون چیزی که در دوره اوباما و در دوره ترامپ آمریکایی‌ها تلاش داشتن که اونو اجرا بکنن. با مسئله مذاکره برای مذاکره سعی کردن اقتصاد و بازار ایران رو شرطی بکنن به اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد، نتیجه برجام چه خواهد شد. یک نوع سکون بی‌دریغ رو در بازار ایران ایجاد کنن و نوعی خود تحریمی رو بخوان به ایران تحمیل بکنن. و این روندی هستش که آمریکایی‌ها باز هم با بازگشت بدون لغو تحریم و برجام به دنبال اون هستن، در عین اینکه به دنبال دو قطبی کردن ایران بین موافقان و مخالفان برجام و اینها خواهند بود. و میشه گفت این دو تا ضرری هستش. و نکته مهمتر این هستش که آمریکایی‌ها سیاست اجماع سازی رو دارن. برگشتن اونها به برجام بدون لغو تحریم ها استمرار سیاست اجماع سازی هستش که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به دنبالش هستن. به خاطر همین هستش که رهبری تاکید دارن که حتما باید لغو تحریم ها به عنوان وظیفه و تکلیف، نه به عنوان یک لطف. اینکه اروپایی ها و آمریکایی ها تلاش دارن تا برگشتن آمریکایی ها رو یک لطف و یک امتیاز به ایران معرفی کنن، رهبری کاملا این رو رد میکنه و تاکید داره تکلیف و وظیفه اروپا و آمریکا این هستش که باید تحریم ها لغو بشه و در غیر این صورت هیچ معنایی برای ادامه روند به حال این مسئله برجام و اهمیتی هم نداره که آمریکا بخوام به برجام بازگردن یا باز نگردن.
اکنون عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران هم تأکید کرده که اگر تحریم ها رفع نشود، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را سوم حوت اخراج میکنیم. آقای امیرآبادی فراهانی در ادامه تأکید کرد
اگر تا سوم اسفند ماه تحریم ها برداشته نشه، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و نفت، قطعا ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد. این قانون مجلس هست و دولت مکلف اجرا کنه. ما یه فرصت یه ماه دادیم، یعنی فکر کنم دوم بهمن ماه که دولت جدید آمریکا مستقر میشه، ما تا سوم اسفند این فرصت داده شده به اینها که اقدامات خودشو بکنن.
از سوی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با اشاره به تصور واهی کسانی که بر روی کار آمدن بایدن برای رفع اختلافات ایران و امریکا دلبستن، او را از دموکرات‌هایی دانست که تحریم‌های فزاینده از دوره آنان آغاز شد.
بایدن همون دموکرات‌هایی هستند که تحریم‌ها در زمان خود اوباما شروع شد و الان او می‌خواد از این کاری که از این سنگی که ترامپ انداخته توی چاه حداکثر استفاده رو بکنه و امتیازات بیشتری از ایران بگیره و آخرش دوباره همون سرنوشتی که بعد از اوباما ترامپ به وجود آورد جمهوری خواهای بعدی به وجود میارن. لذا ما تا کی میتونیم افق کاغذی بشیم ولی در عمل تحریم واقعی صورت بگیره؟ این توافقات کاغذی در هیچ کجای تاریخ عملیاتی نشده و دیگه دیپلماسی کاغذی به نظر من باید کنار گذاشته بشه. ما از این به بعد تا از دشمن عمل نبینیم و اقدام ندینیم نبایسته به هیچ قول و وعده اعتماد بکنه.
در همین حال کمال خرازی وزیر سابق خارجه ایران میگوید دقت در مواجهه با کشورهای اروپایی به علت بدعهدی آنان ضروری است. آقای خرازی به خاطرات دوره مسئولیتش در وزارت خارجه اشاره کرد و گفت
رفت آمد همون خیلی نزدیک بود از، ولی در این حال با تمام اینها اینا دست بر نداشتن از اون شیطنت هایی که داشتن. قول می دادن ولی قولشون رو عمل نکردن، به طوری که در همون زمان هم به طور جدی نیمدن در ایران از جهت سرمایه گذاری، از جهت مشارکت اقتصادی و آن کارهای جدی انجام ده. کار زیادی انجام شد ولی نه در اون حدی که واقعا یک تحول بزرگی رو رخ بده و حضور اینها دائمی تر بشه در کشور. نشون میده که درصد یک در واقع اختلافات ریشه‌ای بین ما و اینها وجود داره و اون برخواسته از همین روحیه استقلال طلبی ماست.
چنانچه اشاره شد این روزها برخی کشورهای اروپایی همزمان با تغییر قدرت در قصر سفید برای حفظ برجام بدون توجه به اصل اساسی لغو کامل تحریم ها از مذاکره درباره حضور منطقوی و توان دفاعی ایران سخن می گویند. در رسانه های غربی هم روی کرده این رسانه ها به گونه است که همواره خبرهای منفی علیه ایران را منتشر می کنند. اینکه علت چیست؟ سید رضا قربانپور گنجی کارشناس رسانه درباره رفتار رسانه غرب میگوید
ببینید شما در ایران 0.5% هم اورانیوم رو غنی بکنید همین کیفیت از مخالفت در میتونید ببینید. در یک برنامه و تعامل نوشته و یا نانوشته در دولت غربی در برابر هر نوع پیشرفت دیگری باید اینها بایستند. واقعا ما هم راستش رو بخواید ما هم از درک رفتار رسانی غرب در موضوع ایران خسته شدیم، یعنی از اینکه چرا این همه کیفیت خصومت و دشمنیشون بالاست، چرا تحت این شرایط حاضر نیستن که به منطق هسته ایران تم بدن، چرا مدام پرسشگریشون متوجه دولت ایرانه نه دولتهای خودشون، چرا به دولتهاشون توجه و تذکر نمیدن که رفتار امروز ایران به احتمال بسیار زیاد محصول حماقت دیروز خودشون در نادیده گرفتن توافق‌های بین‌المللی هستش. این که چرا اینها این همه مخالفت میکنند و چرا هیچ فهم درستی از این که طرف ایرانی داره چه چیزی رو میگه و یا چه چیزی رو مطالبه میکنه ندارند، واقعا ما هم نمیدونیم. یعنی ما هم خیلی وقتا میمونیم که چرا هیچ گوش شنوایی، هیچ قوه عاقله‌ای در طرف دیگر میز وجود نداره. البته اونها از دید خودشون کاملا این رفتارشون معقول و منطقی به نظر میرسه، چون که نه تنها در موضوع ایران بلکه برای هیچ کشوری توسعه یافتگی رو نمیخوان، حتی بعضا برای دوستان خودشون. و هنوز هم این خوی تمامیت خواهی اینها گویا هنوز ارضا نشده و معتقدن که در ادامه باید محدودیت های بیشتری برای پیشرفت ایرانیان قائل بشن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. وقت خوش و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
همراه با خورشید.
پرستاری از بیمار امر بسیار مشکلی است، لکن خیلی ارزشمند است. انسان با یک بیماری به طور محبت، به طور برادری، به طور خواهری مراعات احوال او را بکند و این برای انجام یک وظیفه انسانی الهی باشد، از عبادات بسیار ارزشمند است. شما متوجه باشید که شغل شما شغل بسیار شریفی است و از اون طرف مسئولیتش هم زیاد است. مسئولیتش را خود شما می توانید جبران بکنید به محبت کردن به مرزا. اینها احتیاج دارند به محبت بیش از اون که احتیاج به دوا دارند. یک مریضی که از خانه‌اش آمده است در بیمارستان، این مریض خودش را مثل اینکه غریب می‌داند. اگر چنانچه این پرستارها باش با ملایمت، با رفتار انسانی، با محبت مثل برادر و خواهر با او رفتار کنند، این حس قربت از او منفصل می‌شود و آرامش براش حاصل می‌شود و این آرامش روحی در بهبودی او کمک میکند. کمک طبیب است، کمک پرستار است. شما متوجه باشید که این شغل را خدای نخواسته آلوده نکنید به جهات مادی، به جهات دنیایی، که هم کار کرده باشید و هم اجر الهی نبرده باشید. شما کاری بکنید که این شغل شما الهی باشد، برای خدا باشد. منافات ندارد این که برای خدا باشد لکن به شما هم مثلا اجری بدن، اینها منافات با هم ندارد. شما توجه داشته باشید به این که با این بیماران خوشرفتاری کنید، کمک کنید اونها را، دلجویی کنید از اونها. اینها افسرده هستند، باید دلجویی کنید. این شغل شما از اون شغل‌های بسیار ارزنده است. یکی هم شغل پاسداری را برای خودش انتخاب میکنه، یکی هم شغل ژاندارمری را برای خودش انتخاب میکنه، یکی هم شغل ارتشی را انتخاب میکنه. اینها اگر چنانچه به وظایف خودشون عمل کنند، به وظایف انسانی خودشون عمل کنند، به اعتبار اینکه خدمتگزار اسلام هستند، خدمتگزار مملکت اسلامی هستند، حافظ کشور هستند، شغلشون یک عبادت است و اگر خدای نخواسته کشته شدند یک شهادت.
شنونده های عزیز برنامه های رادیو دری، شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز که در بخش صبحگاهی و نیمروزی برنامه های ما از طریق این موج کوتاه پخش می شود. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما ضمن بازدید از این سایت می توانید برنامه های ما را نیز از این طریق بشنوید. اگر دوست داشتید با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید، می توانید به این دو شماره با ما پیامک بفرستید. شماره ما در ایران 3800-226 و شماره ما در افغانستان 0-794-71-71-44. خب، علاقمندان برنامه گلچین موسیقی آماده هستند که این برنامه را بشنوند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران، کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم، من ز کابل می روم در گل سرخ سفر.
گلچین موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی تقدیم به تک تک شما همراهان و همسفران گلچین موسیقی. احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ انشالله که هر جایی که هستین دلتان شاد، لبتان خندان و ایام با کامتان باشه. امروز هم در خدمت شما هستیم تقریبا 30 دقیقه و انشالله که بتونیم لحظات خوبی را برای شما دوستان عزیز فراهم بکنیم. پیامک بزنید به برنامه خودتان گلچین موسیقی از طریق دو شماره 3826 و 0794 71 71 44.